بخش 52 مافیای مواد مخدر در دربار.
در دوران محمد رضا تبلیغات پر سر و صدا علیه قاچاق مواد مخدر به راه افتاد و عده‌ای قاچاقچی خردپا اعدام شدند. این در حالی بود که بارها و بارها افتضاحات اشرف در زمینه قاچاق مواد مخدر پخش می‌شد و در مطبوعات خارجی انعکاس می‌یافت. در زمان وزارت بهداری جهانشاه صالح طرح مبارزه با کشت خشخاش در ایران به اجرا درآمد و حالان که این طرح آمریکایی به سود ترکیه و افغانستان بود که یکی از منابع سرشار درآمدشان به خصوص ترکیه از فروش تریاک است، چه برای مصارف دارویی و چه برای مصارف تخدیری. به هر حال این طرح مشکلی را حل نکرد و اعتیاد رواج شدید داشت. علاوه بر اشرف، به معرفی 3 تن از بزرگترین قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر که نقش اصلی در اشاعه اعتیاد داشتند می‌پردازم. بدون تردید دکتر فلیکس آقایان بزرگترین قاچاقچی ایرانی مواد مخدر و یکی از مهمترین قاچاقچیان بین المللی بوده و هست. پدر فلیکس آقایان در بین ارامنه مرد شماره 1 به شمار می رفت و همه ارامنه ایران او را می شناختند و شدیداً از او حساب می بردند. الکساندر آقایان پدر فلیکس را بر حسب تقاضای خودش یکی 2 بار در منزلش دیدم. در آن زمان درجه سروانی داشتم. منزل او در خیابان 3 اسفند قرار داشت و یک خانه 3 طبقه قدیمی ساز بود که حدود 700 متر مساحت و هر طبقه حدود 350 متر بنا داشت. تصور می‌کنم تعدادی از مغازه‌های قسمت شمالی خیابان 3 اسفند نیز متعلق به او بود. وی فرد فوق‌العاده باهوش و زیرک و اهل سوء استفاده بود و در بین ارامنه ایران رقیب نداشت. وکیل دعاوی بود و تا زنده بود نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورا می شد و مورد قبول کامل محمد رضا بود. وقتی که او مرد، فلیکس پسر بزرگش به طور مدام نماینده ارامنه جنوب در مجلس می شد تا اینکه به دستور محمد رضا سناتور گردید. فلیکس 100 برابر زیرکتر از پدرش بود و اگر پدر برخی ملاحظات را رعایت می کرد، پسر در زندگیش اصلاً کلمه ملاحظه را نشنیده و هر کاری که در مخیله انسان بگنجد انجام می داد. فلیکس آقایان در حد عجیبی از مسائل ایران و سیاست بین المللی و تشکیلات خفیه سیا و FBI و مافیا اطلاع داشت، زیرا در رده های بالای این سازمان ها بهترین رفقا را به ضرب پول های کلان به دست آورده بود و در تشکیلات اجتماعی سری آمریکا در بالاترین رده دست داشت. او کسی نیست که پولش را دور بریزد و اگر 1 میلیون دلار به یک سناتور آمریکایی می‌داد، 10 میلیون دلار از وجود او استفاده می‌برد. فلیکس عضو بلندپایه مافیای آمریکا است. او در قاچاق مواد مخدر روی دست اشرف زده بود ولی رد به هیچ فردی نمی‌داد. برادر کوچکتر فلیکس جزء هیئت رئیسه توزیع مواد مخدر در آمریکای مرکزی و جنوبی است. او از فلیکس خیلی جوانتر و خطرناکتر است. او را در مهمانی‌هایی که فلیکس برای محمد رضا ترتیب می‌داد در خانه فلیکس دیدم. این خانه که بسیار مجلل بود در خیابان شمالی سفارت شوروی قرار داشت و همسر فلیکس نینو دختر اسد بهادر بود که زمانی می‌خواست طلاق بگیرد ولی اشرف نگذاشت. فلیکس یکی از نزدیکترین دوستان محمد رضا بود و در اکثر ساعات فراغت او حضور داشت و به اتفاق محمد رضا و چند تن دیگر، جمشید و مجید علم و پروفسور یحیی عدل، هر شب تا 1 و 2 نیمه شب به ورق بازی می پرداختند. این برنامه روزهای تعطیل هم دنبال می شد. فردی فوق‌العاده باهوش و پرحافظه بود، کوتاه‌قد و تاس و به حد کافی ورزیدگی جسمی داشت. فوق‌العاده به خود مسلط بود و از هیچ چیز و هیچ خبری تکان نمی‌خورد. این تسلط بر اعصاب او اعجاب‌انگیز بود. مرد هرزه و شوهر بدی بود و تنها با زنهای کاباره رفت آمد داشت و اکثر صاحبان و مستخدمین کاباره ها تابع محض او بودند. او بزرگترین سازمان مخفی گانگستری را در ایران اداره می‌کرد و از کاباره‌های تهران و آبادان و خرمشهر و غیره حق حساب می‌گرفت. دکتر آقایان بزرگترین سوء استفاده چی قرن به شمار می رود. او با ارقام بسیار درشت سر و کار داشت و کمتر از 10 میلیون تومان آن زمان برایش جالب نبود. در زمان جنگ با یک سپهبد آمریکایی که فرمانده لوجستیکی ارتش آمریکا در ایران بود کنار آمد و آن سپهبد با همدستی چند گروهبان آمریکایی هر چه در انبار اضافه می آمد با آقایان معامله می کرد. بدین طریق ده ها هزار لاستیک اتومبیل، صد ها هزار بطری ویسکی و میلیون ها قوطی کمپوت و مواد غذایی معامله شد. هم آن سپهبد استفاده فوق‌العاده برد و هم آقایان میلیاردها تومان به جیب زد. در زمان جنگ از خیر شکر هم نگذشت و ده ها میلیون تومان شکر و قند را دزدید. در اکثر معاملات کلان دوران محمدرضا با پوشش وارد می‌شد و سودهای هنگفت می‌برد. مثلا مسئله معامله شکر با انگلستان را او به تقلب کشاند و شاپور جی را بدنام کرد، زیرا او این معامله را قبلا با فرانسوی‌ها ترتیب داده بود. این را خود فلیکس در ملاقات با من در دفتر گفت و نقل قول نیست. آقایان بدون شک صدها میلیون دلار در خارج ثروت دارد. او همیشه گارد محافظ مفصلی داشته. بدون تردید او همکنون نیز در کارهای مخفی اشرف و فرح و رضا، یعنی پسر محمد رضا، دخالت دارد. البته او سایر ایرانیان را لایق نمی‌داند که با آنها کار کند. در زمان محمد رضا رئیس فدراسیون اسکی بود و تمام پولهای فدراسیون را به جیب می‌زد. این پول برای او کم بود، ولی به هر حال این هم یک پولی بود. سیاست او معلوم نبود و در واقع در پی سیاست پول بود. بدون دیدن دوره اطلاعاتی ثابتی و انصالهم را در جیب می‌گذاشت. در کار خود نابغه بود. قمارباز درجه یک، مشروب خور در حد سلامتی، زنباره در حد نیاز، فاقد کمترین احساس و عاطفه. درباره او هرچه بنویسم کم نوشتم. اهل ریسک بود، ولی ریسک حساب شده و کمی مطمئن. از هر نظر با اشرف جور در می آمد، با این تفاوت که اشرف همیشه در مقابل او بازنده بود و به آسانی هم بازنده بود. پس از آقایان باید از امیر هوشنگ دولو سخن بگویم که به سلطان خاویار ایران شهرت داشت. دولو از خانواده قاجار بود. این مرد از روزی که پیدا شد بلافاصله به اتاق خواب محمد رضا راه یافت، زیرا دخترهای زیبای ایرانی و فرانسوی را می شناخت و می توانست بیاورد و همین کافی بود. دولو باغ بزرگ و خانه قدیمی ولی وسیع مقابل پمپ بنزین جاده شمیران نزدیک تجریش داشت. او مدتی با من خوب بود و چند مرتبه مرا به خانهش دعوت کرد. تریاکی شدید بود و به دستور محمد رضا بهترین تریاک ایران به وفور برای خود و همه مجانی در اختیارش قرار می گرفت. هر روز مقامات مهمی به خانه دولو می رفتند. کسی که می خواست وکیل یا سفیر یا وزیر شود، افسری که می خواست سرتیپ یا سرلشکر یا سپهبد شود، فردی که پرونده داشت و می‌خواست از مجازات معاف شود و یا طرف را محکوم کند و امثالهم. او تمام درخواست‌ها را مستقیماً در اتاق خواب محمد رضا به اطلاعش می‌رساند و بدون استثنا همه تصویب می‌شد. لذا همه به خانه دولو رو می‌آوردند. ایادی با او خوب بود و حسادت نمی کرد، چون صبحها هر دو با هم به اتاق خواب محمد رضا می رفتند و ایادی او را رقیب خود نمی دانست. کار دولو چیز دیگری بود و به مسائل اطلاعاتی و جاسوسی کاری نداشت. پس همه ترتیبات برای جذب مقامات مهم در خانهش فراهم بود. در همون اتاق با همراهان 3-4 ساعت تریاک می کشید و کسانی که نمی کشیدند دود آن را استشمام می کردند. به تدریج وقتی اوزا را مطلوب دید، در باغ همجوار منزلش یک کاخ با عظمت ساخت که مهندس آن فرانسوی بود و تمام وسایل خانه از فرانسه وارد شد و یک دکوراتور فرانسوی خانه او را تزئین می کرد. او قبلا در پاریس زندگی مجللی داشت و مسلما حالا هم در پاریس است، زیرا شهر دیگری را دوست ندارد. او بدون تردید هم اکنون نیز با اشرف و دخترش آزاده رفت آمد دارد و خانهش پاتوق آنهاست. و بالاخره باید از ارتش بود غلامعلی اویسی نام ببرم. اویسی از آغاز افسر کم سوادی بود و تا پایان نیز معلومات نظامی کمتر از متوسط داشت و مطلقاً اهل مطالعه نبود. حتی در دوره دانشکده افسری در هیچ یک از دروس و تمرینات شرکت نمی کرد و در طول 2 سال دانشکده انباردار گروهان بود. ولی او توانست با زد و بند و نزدیک کردن خود به محمد رضا ترقی کند و به مشاغل مهم برسد. اویسی از همان زمان دانشکده افسری ادعای دیانت داشت، ولی به هیچ وجه چنین نبود و از هیچ کاری برای بستن بار خود کوتاهی نکرد. زمانی که فرمانده ژاندارمری بود، سهم خود را از تریاک‌های وارده از افغانستان و ترکیه برمی‌داشت و زنش در کرمان تشکیلات سازماندهی تریاک در خانه داشت. او تریاک‌های مکشوفه را نیز بلند می‌کرد و می‌فروخت. گاه روزنامه‌ها می‌نوشتند که مثلا در زیرسازی یک نفتکش یک تن تریاک کشف شده است. قاعدتاً باید این تریاک‌های مکشوفه به سازمان خاصی در دادگستری تحویل می‌شد، ولی اویسی آن را عوض می‌کرد و به جایش ماده‌ای که مخلوطی از چند گیاه است تحویل می‌داد که رنگ و بوی تریاک داشت. باید بگویم که تریاک‌های موجود در دادگستری تریاک نبود و دو سوم آن از همین مخلوط بود که یک کیلوی آن یک ریال هم ارزش ندارد. اویسی از این طریق تا یه چند سالی که در ژاندارمری بود حداقل 5 میلیارد تومان آن زمان دزدید و همه را دلار کرد و به خارج برد. پایان قسمت اول کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست.
گویندگان این کتاب صوتی خانم‌ها فاطمه رحمان، مینا کیکانی، سیمین قشلاقی و ستاره حاجی‌زاده، آقایان احمد شهرابی فراخانی، بیژن علی محمدی، مسعود محبی، عطاالله سلمانیان، علی آقا بابایی، عنایت الله کرمی، عبدالرضا روشنضمیر، حسین علی بینوایی، محمد هادی سرگزی، محمد سلمانی و علی رضا حائری. ادیت و میکس سیمین قشلاقی.
قسمت‌های بعدی این کتاب گویا در آینده نزدیک تهیه و تقدیم خواهد شد. سایر تولیدات در قالب کتاب صوتی با قابلیت استفاده در خودروها و همچنین گوشی‌های تلفن همراه به صورت ماهیانه به حضور شما ارسال خواهد شد. انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.